شما بسیار ممنونم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. بهتر است بدانی. به نام خدا. هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو ایران، سلام بر شما. ایمنی و حوادث و صدماتی که به جسم انسان وارد میشه موضوعات اصلی برنامه بهتر است بدانیم. حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل، طوفان، رعد و برق و حوادث غیر طبیعی مثل سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی، انواع آلودگی، گاز گرفتگی و مواردی دیگر. جسم انسان به غیر از حوادث طبیعی و غیر طبیعی آماده آسیب دیدن به دنبال مصرف مواد غذایی ناسالم هم هست. اما با توجه به بازگشایی مدارس لازمه که حتما به امر تغذیه دانش آموزان هم پرداخته بشه. امروز 4 مهر ماه و چند روزیه که دانش آموزان به مدرسه میرن و یکی از دغدغه های ما پدر و مادرها مسئله تغذیه بچه هاست. گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر آزاده نجارزاده، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد. خانم دکتر سلام.
سلام، وقت شما هم به خیر و خوشی باشه انشالله.
خیلی متشکرم، ما در خدمت شما هستیم. خانم دکتر، با توجه به اینکه حالا بچه‌ها مدرسه میرن و ما پدر و مادرها دغدغه تغذیه‌شون رو داریم، بفرمایید که چه نوع غذاهایی برای تغذیه‌شون در نظر بگیریم، چه به عنوان میان وعده، چه غذای اصلی.
بله، خب بچه‌ها معمولا تو این 3 ماه تابستون عادتی که کرده بودن این بوده که دیر وقت بخوابن و از اون طرف هم معمولا مصرف صبحانه در بسیاری از نوجوان ها در نظر گرفته نمی شده و در حقیقت این وعده رو از دست می دادن. ما تا حالا توی این هفته اول مهر ماه یه تغییراتی باید انجام بشه، اگرچه باید قبل از اون این تغییرات اتفاق می افتاده، یعنی هفته آخر شهریور بهترین وقت بوده، ولی الان هم هنوز دیر نشده. یه مقدار خواب بچه ها رو باید در حقیقت مدیریت کنیم، چرا که خود بیخوابی میتونه تأثیر بسیار منفی بذاره روی دریافت و اشتهای بچه ها. از اون طرف چون بچه ها معمولا صبح، به خصوص اونایی که حالا مدرسه در واقع شیفت صبح هستن، اکثر یادگیری در همون زمان صبح هم اتفاق میفته، حتما باید صبحانه مصرف بشه. منتها ما ایرانی ها صبحانه رو یه چیزی در حد یه مقدار چای شیرین و یه کمی هم حالا نون و پنیر میدونیم، در حقیقت این یک صبحانه کامل نمیتونه باشه. صبحانه‌ای که شیرین باشه خودش میتونه باعث افت قند بچه‌ها در طول ساعت اول یا دوم مدرسه‌شون باشه و این افت قند میتونه تاثیر منفی داشته باشه. بنابراین اگر ما روی ترکیب صبحانه بیشتر کار بکنیم،
بله،
میتونیم کمک کنیم به بچه‌ها که در طول روز در حقیقت اون تازگی و تراوت رو داشته باشن و از طرف دیگه قدرت یادگیریشون رو هم بتونیم بالا ببریم.
انشالله. چی بخورن؟
بله. صبحانه که کامل هست باید ترکیبی از پروتئین، کربوهیدرات و چربی باشه. پروتئین خوبش میتونه بهترین پروتئین رو ما تخم مرغ در نظر بگیریم. خیلی از افراد وقتی صحبت از پروتئین تخم مرغ میشه میترسن از کلسترولش، یا میگن تاثیر رو کبد میذاره و فکر کنن نباید مصرف کنن.
بله.
در صورتی که تخم مرغ برای یه بچه که سالم هست فعال هست، روز یک عدد تخم مرغ میتونه تأمین کننده بسیاری بخش زیادی از پروتئین روزانش باشه. پس از مصرف تخم مرغ غافل نشیم. صبحانه وعده بسیار مناسبی میتونه برای گذاشتن تخم مرغ باشه،
چون بله،
که حالت سیری ایجاد میکنه. حالا اگر هم دوست ندارن میخوان پنیر مصرف کنن، پنیر باید حتما ترکیب باشه با مغزیجات. حالا این مغزیجات میتونه گردو باشه، میتونه بادوم باشه، میتونه پسته باشه، ولی پروتئینی که در مغزجات هست اون هم میتونه کمک بکنه به هم سیری بچه ها و هم که چربی مناسب که داره میتونه روی یادگیری تاثیر بذاره، به خصوص اگر گردو باشه که امگا 3 هم داره و چربی مناسبی هست.
بله، با سبزیجات چطور؟ با خیار و گوجه؟
ما ردش نمی کنیم ولی اون اثر سیری بخشیش کمتره. یعنی حتی میگیم اگر خیار و گوجه هم میخوان استفاده بکنن حتما مغزجات هم یه مقدار باشه، چون ما حتما میگیم کنار هر وعده اگر سبزیجات هم استفاده کنیم، داره میتونه سبز خوردن کاهو یا خیار و گوجه باشه، اون هم تاثیر میذاره هم در رسوندن ویتامین ها به بدن.
بله.
هم باعث میشه به تأخیر بیفته حس گرسنگی بچه ها. پس صبحونه کامل پروتئین یعنی پروتئین و کربوهیدرات و چربی. پروتئین میتونه بهترین تخم مرغ باشه، میتونه پنیر باشه در کنار مغزجات و میتونه حبوبات هم باشه، مثلا عدسی پخته، لوبیا پخته، اینها میتونه جزء خوبی برای صبحانه باشه.
موزلی که ما آخه دکتر با بچه هامون داریم اینه که 6 صبح که بلند میشن اصلا دهنشون باز نمیشه که بخوان چیزی بخورن.
به خاطر همین من خواب رو اشاره کردم. اگر خواب کامل باشه و زود بخوابن مطمئنن صبح اشتهاشون خوب هست، ولی اگر که خواب رو ما درست نکنیم به هیچ وجه نمیتونیم صبح وقتی بچه اشتهار نداشته باشه به زور، یعنی در واقع اون کار ما نتیجه معکوس هم خواهد داشت.
درسته. خانم دکتر من یه چیزی رو که میبینم توی خانواده ها خیلی اصرار میکنن خوردن شیره، شما شیر رو میفرمایید که چقدر مصرف کنم؟
شیر ما خیلی بستگی داره به طبیعت افراد. خیلی از افراد هستن که صبح ها با مصرف شیر دچار دل درد میشن. ما خیلی اصراری نداریم که اگر این اتفاق میفته حتما صبح شیر رو مصرف کنن، ولی دقت کنید ببینید بعضی اوقات مصرف شیر به همراه عسل یا شیر به همراه خرما یا حتی گرم و سرد کردن، یعنی حالا بعضی رو گرمی شیر حساسا بعضی رو سردی شیر، گرم و سرد کردن این هم میتونه تاثیر در واقع متفاوت داشته باشه. امتحان بکنم ببینن با کدوم بیشتر جواب میگیرن، ولی بسیار پروتئین مفیدی هست.
بله،
میتونه جایگزین باشه به عنوان در واقع
برای میان وعده شون تغذیه که میبرن مدرسه.
بله، چون میان وعده ها معمولا اون چیزی که تو بوفه مدرسه هست متاسفانه چیزی نیست که از نظر تغذیه مورد تایید باشه، چه نوشیدنی های شیرینی که وجود داره، آب میوه های صنعتی که وجود داره و همینطور کیک ها و کلوچه ها، تمام اینها ببینید مطالعات نشون داده مصرف قند و شکر زیاد میتونه نقش منفی داشته باشه در یادگیری بچه‌ها.
بله.
و این خیلی مهمه. پس به جای اون ما باید غذای منزل رو بذاریم. غذای منزل نه تنها ارزون تره بلکه سالم تره و بلکه میتونه مغذی تر باشه. یعنی ما سه جنبه ارزون تر بودن، سالم تر بودن از لحاظ ایمنی غذا و مغذی بودن از لحاظ کیفیت. بنابراین بهترین چیز این هستش که ما یک لقمه در نظر بگیریم برای بچه‌ها که سال طولانی هست، یا از میوه های خشک مغذیجات، یا اگر بچه‌ها میوه‌های تازه هم اگر میل داشته باشن که مسلماً بهتر از میوه‌های خشک
هست. بله، همینطوره.
خب بچه‌هاشو می‌خوان زنگای تفریح بازی بکنن و معمولاً میوه‌ای که می‌ذاریم مصرف نمی‌شه، بچه‌ها برمیگردن از شکایت اکثر مادرها این هست. درسته که از میوه‌های خشک می‌تونیم استفاده کنیم. میوه‌ای تازه رو موکول کنیم به زمانی که بچه‌ها توی منزل هستن.
درسته.
و خودمون پیششون هستیم.
چقدر خوبه که حالا این بوفه مدارس هم شما اشاره کردید خانم دکتر، خود مدارس به فکر باشن، خود مسئولین مدرسه، مسئول بوفه که تغذیه هایی رو داشته باشن و تدارک ببینن برای بچه‌ها که از نظر سلامت تهدیدشون نکنه.
مسلماً اگه اونها هم در حقیقت توی این امر وارد بشن ما بیشتر میتونیم موفق باشیم، چون که بچه‌ها معمولاً اون چیزی رو که از همکلاسی‌های خودشون می‌بینن، از معلم‌های خودشون یا تو محیط مدرسه می‌بینن، خیلی بیشتر از اون چیزی که در محیط خانواده ازش تاثیر می‌گیرن تاثیر می‌پذیرن.
درسته، همینطوره. اما برخی از مدارس هم ساعات طولانی‌تری در حقیقت دارن.
بله.
و بچه از صبح که مثلا 6 صبح بیدار میشه و میره مدرسه، 4 و 5 بعد از ظهر برمیگرده و وعده ناهار رو هم اونجا حضور داره. برای وعده ناهار چه توصیه‌ای دارید؟
ببینید برای وعده ناهار معمولاً ما ماست رو کنار غذاشون توصیه نمی‌کنیم. غذاشون یه چیزی که حالا معمولا ما مصرف میکنیم برنج هست در حقیقت عادات غذایمون، یا برنج یا ماکارونیه.
بله.
یا غذای نونیه که اکثرا برنج و ماکارونی میتونه باشه به جای غذای نونی. غذای نونی رو معمولا ما
دوست ندارن بچه‌ها. بله
بله، ولی به هر حال یه پروتئینی در کنارش هست که به خاطر اینکه باز روزها الان میره رو به سمت کوتاه شدن و ممکنه ما شام رو نتونیم اون پروتئینی که میخوایم در فرزندانمون قرار بدیم، بهتر هستش که در حقیقت در وعده نهار حتما از یک نوع گوشت یا مرغ یا ماهی استفاده بشه، برای اینکه بچه‌ها برای یادگیری و به خصوص در سن رشد هم هستن نیاز به این پروتئین دارن. پس غذاهای شاهبین ها باشه و حبوبات هم میتونه تا حد زیادی در واقع تامین پروتئین بکنه، ولی از لحاظ مقدار آهن متاسفانه حبوبات انقدر کافی نیست آهنشون نسبت به گوشت. ولی خب خبر خوب اینه که وقتی که حبوبات در کنار گوشت قرار میگیرن که مثل اکثر غذاهای ایرانی هستش که ما مصرف میکنیم، انواع خورش‌ها و پلوهای مخلوط، وقتی اینا در کنار هم قرار میگیرن اتفاقا جذب آهن و حبوبات هم افزایش پیدا میکنه. بنابراین حالا از لحاظ اقتصادی اگر که ما نمیتونیم مقدار زیادی مثلا از گوشت استفاده کنیم تمام پروتئین اون نهار رو برآورده کنه، وقتی حبوبات رو در کنارش قرار میدیم میتونه یه ترکیب غذای خوبی باشه.
بسیار عالی.
ولی مهمتر که کنارش هم حتما سبزی خوردن یا سالاد استفاده کنن، چون بعد از ساعت در واقع نهارشون باز یه دو ساعتی ممکنه درس داشته باشن، افت نداشته باشن. این سبزی و در حقیقت سالاد میتونه یه مقدار ویتامین ها رو به اونها برسونه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. در بخش دیگری از همین برنامه تا دقایق دیگر در خدمتتون خواهیم بود.
هشدارهای ایمنی.
بهتر است بدانیم مواد مغذی موادی هستند که نیازهای بدنی ما رو تأمین و در حفظ تعادل و سلامت جسمی و روانی به ما کمک می کنند. عمده ترین این مواد عبارتند از هیدروکربنات ها که در نان، سیب زمینی، مربا، بیسکویت و شکر یافت می شن. چربی ها به ویژه کره، پنیر، روغن زیتون و مارگارین هم در این کربنات ها سهیم هستند. بهتر است بدانیم برای بیشتر دانش آموزان صرف صبحانه به عنوان اصلی ترین وعده غذایی تحصیلی متاسفانه مورد بیمهری قرار گرفته شده. خوردن صبحانه باعث میشه که انرژی مورد نیاز مغز جهت یادگیری کاملاً به موقع فراهم بشه. بهتر است بدانیم هر چیزی که دانش آموز میخوره از ارزش غذایی برخوردار نیست، مانند تنقلاتی که با استفاده از انواع ادویه، نمک و رنگهای مصنوعی تهیه میشن. تغذیه دانش آموزان در رشد اونها بسیار مؤثره. شنونده برنامه بهتر است بدانیم هستید از رادیو ایران. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر باشه عزیزان شنونده و لحظات زندگی به کامتون. ما داریم در مورد تغذیه برای دانش آموزان صحبت می‌کنیم و خانم دکتر آزاده نجارزاده متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد مهمان این برنامه هستن، البته به صورت تلفنی. خانم دکتر خیلی لطف می‌کنید که وقتتون رو در اختیار ما می‌گذارید.
خواهش میکنم، من خوشحال میشم که اگر بتونم کمکی کرده باشم.
خواهش میکنم. دغدغه پدر و مادرها تغذیه دانش آموزانشونه. امروز چهارم مهر ماه، چهار روزی هست که بچه ها دارن میرن مدرسه. اگر دوستان عزیزی تازه به جمع شنوندگان ما پیوستن، مطلع باشن که ما یه بخش با خانم دکتر صحبت کردیم خیلی کامل و جامع در مورد خوردن صبحانه، میان وعده و وعده نهار دانش آموزان در حقیقت صحبت کردن. اما در ادامه خانم دکتر میخوام این سوال رو مطرح بکنم که برای بچه‌هایی که ناهارشون رو از منزل میبرن مدرسه،
بله،
نوع پخت آیا فرق میکنه؟ پخت غذا و همینطور شرایط نگهداریش رو باید نکاتی حالا براش در نظر بگیریم، چون به هر حال این غذا ممکنه ساعت‌ها طول بکشه تا مصرف بشه. میخوام یه جوری باشه که سلامتشون تهدید نشه.
بله. مسلما از نظر ایمنی بیشتر تو این زمینه ما نگرانی داریم، چون گفتیم چون میخواد پروتئین داشته باشه حتما توی وعده نهار، بنابراین گفتیم حتما حاوی گوشت باشه مسلماً فسادپذیری اون هم بالا خواهد. در لحاظ تب خیلی فرق نمی کنه هر کدوم اینها باشه، هر نوع تبخی ما داشته باشیم بالاخره از نظر فسادپذیری همه اینها حساس هستن.
بله.
ولی از لحاظ تغذیه خب مسلماً ما روش سرخ کردن رو توصیه نمی کنیم، چرا که اون سرخ کردن باعث سنگینی در واقع یا سخت شدن هضم غذا میشه و حجم زیادی از خون به دستور گوارش برمیگرده، بنابراین تمرکز بچه‌ها بعد از نهار خیلی پایین میاد. پس غذا بهتره که به صورت سرخ کرده نباشه.
بله.
اما در زمینه نگهداری مسلما مدارسی که به این صورت هستن حتما باید شرایط نگهداری غذا رو در یخچال فراهم کرده باشن، به دلیل اینکه اگر اینطور نباشه ساعت طولانی 6-7 ساعت غذا بیرون از یخچال بخواد نگهداری بشه در هر شرایطی که بخواد باشه در حقیقت میتونه باعث فساد بشه. پس حتما باید در شرایط یخچال در حقیقت نگهداری بشه.
در حال نوع بسته‌بندی و شرایط نگهداری میتونه روی کیفیت غذا تأثیر بذاره.
دقیقاً.
خانم دکتر یه توصیه میخوام خواهش کنم داشته باشید برای قبل از ورزش، چون بعضی از بچه‌ها زمانی که ورزش میکنن دچار دل درد میشن و گاهی اوقات این رو میتونیم ربطش بدیم به اون غذایی که قبل از ورزش خوردن. شما چه توصیه‌ای دارید؟
ببینید فاصله ای باید وجود داشته باشه بین وعده اصلی غذا با ورزش، یعنی اگر حدود 3 ساعت ما فاصله داشته باشیم این وعده رو خیلی نگرانی تو این زمینه نخواهیم داشت. ولی بچه‌ای که افت قند پیدا میکنن در طول ورزش اونها رو معمولا قبل از اینکه فعالیت ورزشی رو انجام بدن با وجود اینکه وعده اصلی غذا مصرف شده ولی یک میان وعده کوچیک رو در قبل از ورزش حتما توصیه میکنیم.
مثل چی؟
مثل نون و پنیر.
آها.
خیلی ساده است، مثل یه مقدار نون و پنیر و سبزی،
چیزای نشاسته ای باشه اصولا.
بله که نشاسته داشته باشه.
بله.
ولی نشاسته ای که در واقع به تدریج اون قندش آزاد بشه، مثلا کیک و هیچ وقت توصیه نمیشه،
مثلا خوردن هویج توصیه میشه احتمالا.
هویج هم بله خیلی خوب هستش. بعد در طول ورزش هم به خاطر اینکه آب بدن ممکن از دست بره، که البته معمولا برای بچه‌ها این اتفاق نمیفته چون ساعت ورزش اونقدر طولانی نیست، اینو برای ساعت ورزشی که بیشتر از یک ساعت و نیم باشه میگیم حتما مایعات رو استفاده بکنم. ولی این دلدرد شاید به علت مصرف مایعات سرد در حین ورزش باشه، یعنی دمای آبی که در طول ورزش یا نوشیدنی که مصرف میکنن که میتونیم مثلا یه مخلوط 50-50 آب میوه و آب باشه،
درست،
که بسیار خوب هست، هم میتونه تشنگیشون رو برطرف کنه، هم در واقع اون آب خالی نیست که طعمی نداشته باشه، هم از اون طرف خیلی غلیظ نیستش که بخواد قند خون رو خیلی افزایش بده.
درسته.
ولی من این مخلوط 50% 50% از آب میده و آب در حین ورزش که دمای خیلی سردی نداشته باشه، خیلی پایینی نداشته باشه، این هم خوب هست. و بعد از ورزش هم باز میتونه از مصرف مثلا شیر استفاده بکنیم، شیر با خرما، شیر با موز، یعنی یک میوه.
اصل رو شما توصیه میکنی خانم
دکتر؟
بله.
بله بله.
چون فرمودید که در صبحانه اصولا از غذاهای شیرین کمتر استفاده
بله بله.
بشه، میخوام بدونم عسل جایی داره برای صبحانه؟
بله بله، بعد از ورزش در حین صبحانه ما میتونیم از عسل استفاده کنیم، ولی ببینید اگر چایمون رو شیرین کنیم، حالا همراه لقمه‌مون هم عسل استفاده کنیم یا مربا، مقدار شیرینی رو ببریم بالا و از اون طرف پروتئین کم باشه، این میتونه قند خون رو تحت تاثیر قرار بده. ولی خیلی راحت میشه مثلا یه قاشق مربا خوری عسل رو در صبح استفاده کنیم و هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد.
درسته. و احتمالاً توصیه آخر شما میتونه در این زمینه پیش بره که از همه گروه مواد غذایی استفاده کنیم، درسته؟
دقیقاً. رژیم متعادل این هستش که ما از تمام گروه‌های غذایی رو داشته باشیم در طول روز، ولی همه اینها تعادل بینش وجود داشته باشه. یعنی خیلی وقت پیش مثلا میگن که ما بچه‌ی ما مثلا به جای آب هم شیر می‌خوره، این اصلاً چیز مثبتی نیست.
بله.
و بنابراین خیلی مهم هستش که تعادل رو داشته باشیم. و یه نکته دیگه که من میخوام در مورد دانش آموزان، چون دانش آموزان یک کنکوری هم باز داریم که الان شروع کردن که انشاءالله برای سال دیگه آماده بشن، ممکنه مصرف کافئین یا نوشیدنی هایی باشه که حاوی کافئین هست برای اینکه بیدار بمونن.
بله.
این هم ممکنه در کوتاه مدت، یعنی مثلا 1-2 ساعت تمرکزشون رو بالا ببره، ولی مطمئن باشید که این در واقع در دراز مدت 6-7 ساعت تمرکز رو پایین میاره. پس بهتره زمان استراحتشون رو حتما استراحت کنن. خود این استراحت کافی باعث میشه که اون یادگیری کامل بشه، به مرحله نهایی خودش برسه. بنابراین من توصیه میکنم به عنوان یک مشاور تغذیه که از نوشیدنی هایی که حاوی کافئین هست برای اینکه نخوابید و درس بخونید استفاده نکنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. میخواستم با شما خداحافظی بکنم اما دلم نیومد این سوال رو نپرسم، چرا که درصد چاقی در دانش آموزان ما خیلی بالا رفته، خانم دکتر خودتون هم میدونید، و خیلی از دانش آموزان ما شاید دارای رژیم غذایی خاصی باشن.
بله بله.
اینهایی که رژیم غذایی دارن برای تأمین غذای مورد نیازشون با توجه به اینکه حالا دانش آموز هم هستن و باید مدرسه برن، اگر توصیه‌ای براشون دارید بفرمایید.
ببینید این یک باوری حالا توی افراد هست، فکر میکنن کسی که در سن رشدن اصلا نباید رژیم بگیرن. رژیم به معنای این که از روش درست غذا خوردن پیروی بکنن اصلا غلط نیست، یعنی حتما باید این کار رو انجام بدن. ما دانش آموزایی داریم که خیلی چاقن ولی پدر مادر میگن چون تو سن رشده گفتیم که رژیم نگیره.
بله.
و این بسیار غلطه، به خاطر اینکه وقتی تعداد سلولای چربی زیاد شد در سن پایین، در بزرگسالی در واقع ظلمی به این بچه‌ها کردیم که نمیتونن وزنشون رو کاهش بدن چون تعداد سلولای چربی زیاده.
بله.
اونطور این افراد به خاطر شرایط سنیشون حتما باید با یک مشاور از نزدیک ارتباط داشته باشن که بتونه از لحاظ اون قوه اعتماد به نفسی که به بچه‌ها میده کمکشون بکنه که از بین غذاهایی هم که دوست دارن و ممکنه بالاخره ضرر داشته باشه ولی مصرف گاه و تفننی اون بد نیست، مقداری رو در رژیم اونها قرار بده، یعنی یک مشاوره رو در رو داشته باشن که در این حال که کم در واقع مصرف کنن از این گونه گروه های غذایی، در این حال اون حالا همراه بودنشون با دوستان اینها هم خیلی تحت تاثیر قرار نگیره و رژیم غذایی اذیتشون نکنه، وگر نه همه اینها میتونن از رژیم غذایی مناسب پیروی کنن و وزن رو کم بکنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توصیه های شما، بسیار استفاده کردیم. باز هم ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
من خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما صحبت کردم و انشاءالله که صحبت هایی که کردیم برای شنوندگان عزیز مفید واقع بشه.
متشکرم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما با برنامه بهتر است بدانی. تهیه کننده حسن بنایی. صدا بردار مریم حق نظری. گوینده زهرا رحیمی. سلامت باشید و پایدار و خدا نگهدار.
علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردمه. به بیگانه نباید نگاه کرد، به فلان دولت و فلان دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با اینا آن نبایستی اتکال کرد. اشتباه نشود، ما نمیگوییم باب مرابطه رو با دولت‌های عالم ببندیم، نه نه غیر. بنده سالها رئیس جمهور این کشور بودم، اهل مرابطه و اهل گفتگو و اهل نشست و برخاستیم. منتها نشست و برخاست کردن یه چیزه، کارهای کشور را به نشست و برخاست با این و آن موکول کردن یه چیز دیگه است. این دومی همون چیزیست که ما ازش نهی میکنیم، منع میکنیم. هرچی میتونید از امکانات دنیا استفاده کن، اما بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است، حل مشکلات به دست این مردم است. از بیگانگان به نفع جمهوری اسلامی که راه نوبی رو در دنیا به وجود آورده است نمی شود امید کمک داشت. جمهوری اسلامی حرف جدیدی رو در دنیا دارد مطرح می کند، متمسکین به نظام پوسیده سرمایه‌داری غربی ممکن نیست که از این ندای جدید، از این حرف جدید، از این راه جدید استقبال کنند، به او کمک کنند. امکان نداره. هرچه بتوانند دشمنی میکنند. کردن البته نمیتوانند، به جایی هم نمیرسه دشمنیشون. به حول و قوه الهی ما پیروز شدیم، بعد از اینم پیروز خواهیم شد. اما اینو بدانیم، به خصوص اونهایی که دشمنیشون واضحه مثل آمریکا.
آینده کتابی است که امروز آن را می نویسیم، پس باید چیزی بنویسیم که فردا از خواندن آن لذت ببریم. روزتون بخیر. هر جای کشور عزیزمون که هستید براتون آرزوی سلامت می کنیم. در این لحظه به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. من مینا صفایی به اتفاق همکارانم در پخش، ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم با همکارانم در بخش بعدی برنامه‌ها همراه باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اگر بنا باشد که یک وقت خدای نخواسته ارتش بگد من، سپاه هم بگد من، بسیج هم بگد من، اون روز است که فاتحه همتون خونده شده است. اون روزی که شما دست از خدای نخواسته، دست از این انسجامتون که همه یکی هستید، ید واحد هستید برای حفظ کشورتون و حفظ اسلام، تا اون وقت که یک هستید، این یک را کسی نمیتوند بشکند. اون وقتی که متفرق شدی، صدها میلیون آدمی که هر کدوم علاحده فکر میکنه، هر کدوم برای خودشون میخواند کاری بکنه، اینها به یک شاهی نمیارزن. وقتی یه عده کمی باشند که اینها با هم باشند و برای خودشون نه، برای مقصدشون، برای کشورشون، برای اسلامشون، اگر بنا شد همه ولو جمعیت کم به این مقصد حرکت کردن، اینها به مقصد میرسن. جمعیت ایران نسبت به دنیای چیزی نیست، اما برای این که شما از من دست برداشتید و میگید ما برای خدا، شما نمیگید که ارتش باید نشان بگیرد، نمیگید که باید سپاه نشان بگیرد، نمیگید که باید بسیج یا کمیته یا شهربانی ارتش اینا بگیرد، شما میگید که ما نشان از خدا میخواهیم و ما همه یک هستیم. اگر این معنا در بین شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظید، هیچ کس نمیتوند به شما صدمه وارد کنه.
الله اکبر، خمینی رهبر.